بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ینسحب الاشکال علی النظریه الثانیه ایزن. بحث ما در هستی شخص اعتباری است. البته ایشون کتابش رو شخص اعتباری گذاشته، معلوم هستیش هم حل کرده، یعنی هستیش رو اعتباری میدونه، اما این قابل اینو بحث میکنن چه این هستیش چیه، آیا مجازیه یا حقیقیه یا اعتباریه یا یه احتمال تعارفی هم بعضی ها دادن انتزاعیه که در این کتاب نیست. اونایی که گفتن حقیقیه یا شاعرانه است یا متأثر از نظریات جامعه شناسانه، چون اونها اصلا وجود فلسفی نمیخوان بحث کنن، اونها وجود اجتماعی میخوان بحث کنن. ما هم قبول داریم یک مؤسسه‌ای ممکنه تأثیر اجتماعی داشته باشه، وجود اجتماعی داشته باشه، از لحاظ وجود اجتماعی بگیم یه حقیقته، اما در این حال که این وجود اجتماعی داره، از لحاظ فلسفی ممکنه همین وجود اعتباری باشه. این نظریات متأثر از اونهاست. چه یک بحثی است در جامعه، اصالت بر فرد است یا اصالت بر جامعه؟ بعضی اونجا میگن اصالت بر جامعه است، فرد منحله، یعنی جامعه اصله و او نقشش خودشو داره. هر فردی متأثر از عقاید جامعه است، متأثر از فرهنگ جامعه است، متأثر از کارهایی که در جامعه به عنوان یک سنت هست، متأثر از اونهاست. بعضی ها میگن نه، اصل فرده. مثلا نابغه ها در جامعه اثر میذارن، اصالت بر فرد، نوعا فردها جامعه رو به جلو میبرن یا به عقب میبرن. و این یه بحث جامعه شناسی و تاریخیه. در فلسفه تاریخ هم بحث میشه، در بحث جامعه و تاریخ هم بحث میشه. چه شهید مطهری هم در کتابهاش اینو مفصل بحث کرده، آقای مصباح هم در بعضی از کتابهاش اینو بحث کرده، اصالت بر فرد است یا جامعه. اینایی که گفتن اصالت بر جامعه هست، بعضی هاشون نظریات غلوامیزی هم گفتن، اصلا گفتن جامعه روح داره، روح جمعی. شما نمیبینید اون روح جمعی حاکم است. چه ادامه این میشه، همین شخص اعتباری هم روح داره، روح به این معنای روح انسانی نه، خودش روح مناسب خودش داره. مثلا اراده جمعی هم یه وجود مستقلی است، مستقل از اراده افراد.
تفکر.
بله؟
تفکر هم داره.
آره دیگه. میگه خب اراده جمعی فکر هم داره، اجرا هم داره، همه اینا هم داره. خب در این کتاب اومده چه آقا این شما برای بررسی کنیم یک از لحاظ فلسفی نگاه کنیم، ما نمیبینیم در یک مؤسسه ای که 5 نفر نشستن 5 تا رأی دادن، غیر از این 5 رأی ما رأی دیگری نمیبینیم. بله، حاصل جمع این 5 رأی هم یه چیزی است، اما اون مستقل از اینها نیست، همون هاست به قید المجموع. یه وقت ما همین رو لا به شرط میبینیم، فردم فردم میبینیم، یه وقت نه به شرط المجموع میبینیم. اون هیئتی که شما میدید یه اراده مستقل نیست، همین اعضایه، همین اراده این هاست، اما به شرط المجموعه. به شرط المجموع نتیجهش ممکنه 4 نفر رأیش اینه، 1 نفر رأیش اونه، اما همین 5 رأیه یک رأی ششمی هم دیگه تولید نشده اینجا. این حرفای سیشون اینجا مطرح میکنه. و ینسحب الاشکال علی النظریه الثانیه، بر نظریه دوم. منظور از نظریه دوم یعنی نظریه الاراده. ینسحب یعنی جاری است، همین اشکال چه خلاف وجدان است و حرفی است بدون دلیل، همین اشکال بر نظریه دومم است. حیث قیل ان هناك اراده جماعیه، که در این نظریه دوم گفتن اینجا یه اراده جمعی هم است، مستقلتا عن ارادت الاعضا، جمعی دیگه، اجماعی نه، اراده اجماعی غیر از اینه. ببین اراده جمع یعنی این پنج نفر ممکنه بر اساس اراده اکثریت باشه، اراده الجمع. لأن الإرادة الجماعية الحاصلة لمجموع الأعضاء بعد التصويت، چون این اراده جمعی که برای این مجموع اعضا حاصل شده بعد از انتخابات، تصویت یعنی بعد از رأی گیری، بالرغم من انها فی اغلب الاحیان تختلف ما ارادت کل واحدت من الاعضا به مفرد، علارغم این که بله در اغلب زمانها ممکنه با اراده هر کدام از اعضا منفردن جدا باشه، یعنی جدا جدا حساب کنیم، ممکنه اراده من این بود چین کتابو چاپ نکنیم، ولیکن اراده جمعی این شد چین کتاب چاپ بشه. لیکن لا یعنی انفصال الارادت الجماعی عن ارادت الاعضا، این معناش این نیست اینجا اراده جمعی از اراده اعضا جداست. آقا اراده جماعیه هستا نه اراده اون بلچسر. بله بعدم متوجه شدم که چهارشنبه زود شده. لأن كل واحد منهم وجهة نظر تتشکل على اساسها ارادته، هر کدام از این اعضا یه وجهه نظری دارن، وجهه نظر یعنی یک نظر خاصی برای خودشون هست، بر اساس اون نظر خاص اراده خودش تشکیل می‌یابد. من منظرم اینه، نگاه هم اینه، این گونه کتاب ها الان به درد نمیخوره و ساب نشه. خب و یمکن ان یتراجع احد الاعضا عن رأیه و ارادتی بعد تصویت، ممکنه یکی از این اعضا از رأیش از ارادش بعد از رأی گیری، تصویت یعنی انتخابات، و بعد از انتخابات از رأیش بگذره برگرده. و ان یوافق علی الرأی الافضل لعضو آخر من هم، اون رأی چه بهتره با او موافق باشه، او یتجدد له رأی مختلف عن رأی باقی الاعضا، یا یه رأی دیگری از رأی باقی اعضا برای او پدید بیاد. در هر حال جمع‌بندی این رأی ها میشه رأی این جمع، و فی النتیجه تتوحد الاراده بعد تصفیت و تجتمع، اراده به وحدت میرسه بعد از انتخابات و جمع میشه. یعنی میگیم اراده جمع اینه، اما در حقیقت این اراده جمع یعنی اراده این افراد با ما تضارب الآرا، اکثریت. بله در هر حال اراده افراد دیگه، یه چیز دیگری اینجا نیست. ولیکن لیس علی نحو القول ان مالک هذه الاراده شخص آخر، اینجا اینطوری نیست مالک این اراده یه شخص دیگری است به نام شخص اعتباری، بگیم این شخص اعتباری هم اراده داره مختلفون عن الاعضا، نه همین اعضا هستن، چون اینا به خاطر راهبردشون معتقدن به اکثریت ما باید در عمل ملتزم بشیم، گفتن آقا بله این رأی اکثریت دیگه رأی ما میشه بعد از انتخابات، منم که مخالف بودم بازم این رأی من میشه بعد از انتخابات. این رأی جمعی معناش نیست شخص اعتباری رأی داره، اراده داره، اراده های ماست، اما اراده های ما بر یک اساسنامه است که اکثریت ما در عمل قبول میکنیم. فیقال این هذا شخص، اینطوری نیست بیاییم بجیم این شخص اکتسب وجودا حقیقیا، این شخص منظور از این شخص یعنی شخص اعتباری یه وجود حقیقی چسب کرده مختلفا عن وجود الاعضا، نه لیعبر عن هذا الوجود المختلف بالهیئه تا بیاییم بجیم یک تشکل اجتماعی، یک هیئت اجتماع، هیئت یعنی اینجا یک مؤسسه اجتماعی، یک تشکل اجتماعی، یک وجود منحازی پیدا کرده. نه، تشکل همان مجموع افراده، مجموع افراد به قید المجموع با توجه به تبعیت از اکثریت شده رأی المجموع. یعنی اراده جدا اینجا پدید نیومده چه بجیم آقا اینجا یه اراده جدایی است. خب اینم تمام. نظریه سوم که ایشون چم بحث کرده، نظریه اعتباریه. ببینید اینو شما در فلسفه پیگیری کنید، بحث خوبیه. ما سه نوع وجود داریم: وجود انتزاعی، وجود اعتباری، وجود حقیقی. چنانچه سه نوع مفهوم داریم: مفهوم اعتباری، مفهوم انتزاعی، مفهوم حقیقی. دقت کنید، بحث اعتباریات هم در مفاهیم بحث میشه، مفاهیم اعتباری، هم در وجود بحث میشه، وجود اعتباری. هر مفهومی که در خارج ما به ازا داره بهش میگن وجود، مفهوم حقیقی. به اون خارجم میگن وجود حقیقی. پس هر مفهومی در خارج ما به ازا داشته باشه اون مفهوم حقیقیه، وجودم حقیقی. مثل مثلا موجودات عالمی که الان ما میبینیم، شجر و حجر و همه اینها وجودات حقیقی هن، مگر اینکه رئالیسم نباشیم، ایدالیسم باشیم، بگیم همه اینا خیاله. وقتی انسان رئالیسم شد، واقعیت عالم رو قبول کرد، وجود اونها میشه وجود حقیقی. یه وجودهایی داریم نه، او گلا ساختن، در خارج نیست، ما به ازا نداره. مثلا ملکیت اعتباری، یه ملکیت تجفینی داریم، اونو اوگلا نساختن، ملکیت تجفینی در خارج هست، مثل ملکیت خدا به عالم، ملکیت انسان به اعضایش. نه، اون ملکیت کار نداره. ملکیتی که یعنی میفروشی، میخری، تصرف میکنی، مثلا خونه ملکیت است، این ملکیت رو اوگلا ساختن. در خارج ما ملکیتی نداره، ما به ازا نداره. زوجیت، این زن و این مرد با این بعد از این عقد زوجیت پیدا میکنن، این زوجیت در خارج نیست، ما به ازای خارجی نداره. اوگلا اعتبار میکنن بعد از این صیغه عقد زوجیت رو برای این زن و شوهر. یا وجود اعتباری داره، زوجیت مفهوم و اعتباری گیا، ملکیت مفهوم و اعتباری گیا. پس اونی که ما به ازا در خارج نداره، اوگلا به خاطر نیازهای خودشون ساختن. مرحوم علامه در بحث تکثر ادراکات، چه اونجا میگه ادراکات حقیقی داریم، ادراکات اعتباری داریم، میاد بحث میکنه، میگه این ادراکات اعتباری دو قسمن: ادراکاتی که قبل الاجتماع ساخته شده، در زندگی فردی انسان هم ساخته میشه، ادراکات اعتباری مثل وجوب و اینها. بعد یه ادراکاتی هست نه، بعد اجتماع ساخته میشه، انسان جامعه داشته باشه نیاز داره اون ادراکات اعتباری، مفاهیم اعتباری هم انشا بشه، ساخته بشه. اون بحث‌های مفصلی اونجا کرده، خوب مطالعه کنید. پس ادراکات مفاهیم اعتباری ما به ازا ندارن. خب فقط اعتبار اونها رو به وجود آورده، وجودشون هم اعتباریه، منشأش هم اعتباره، هم وجودش اعتباریه، هم اعتبار اونها رو وجود آورده. خب یه مفاهیم انتزاعی داریم، وجودهای انتزاعی، اونا در خارج منشأ انتزاع دارن. یعنی چه منشأ انتزاع دارن؟ موجودون به وجود آخر، با وجود دیگری موجودن، نه اینکه اصلا موجود نیستن، ها موجودن اما به وجود آخر. مثلا شما سقف و این زمین، اینا هر دو موجودن، بعد نگاه میکنی میگیز این فوقیت هم اینجا هست، و با رابطه سقف و زمین رو نگاه میکنی میگی در سقف فوقیت هم هست. این فوقیت با سقف موجوده، مستقل سقف نیست. یعنی این طور نیست یه ما به ازای مستقلی داشته باشه بگیم این فوقیته. سقف اگر هست، زمین هست، فوقیت هم هست. اینو میگن انتزاع. البته من یه بین پارانتزی بگم، ممکنه انتزاع از اعتبار باشه، ممکنه انتزاع از حقیقت باشه. یعنی مفاهیم انتزاعی همیشه انتزاع از حقیقت نیست. مرحوم شیخ انصاری یه نظریه داره در احکام وضعیه، میگه خدای متعال فقط احکام تکلیفی انشاء کرده، اعتبار کرده، وجوب و حرمت. احکام وضعی انتزاع از اون احکام اعتباری تکلیفی است. اونجا انتزاع از وجود اعتباریه. یعنی در انتزاعیات نیاز نیست همیشه ما به منشأ انتزاع وجود حقیقی باشه، ممکنه منشأ انتزاع وجود اعتباری باشه. چنانچه نظریه شیخ انصاری در بحث احکام وضعی همینه. ایشون میگه وقتی به من گفتن با چیز نماز نخون، مثلا با لباس نجس نماز نخون، رو به قبله نماز بخون، این خدا فقط میگه بخون نخون، واجب حرام، اینطوری تکلیف میکنه به انسان. مولا تکلیف میکنه، نمیگه این شرط این مانع است، این سببه. این سببیت و شرطیت و مانعیت رو من از تکالیف انتزاع میکنم. روشنه؟ این انتزاع از وجود اعتباریه. این خلاصه مباحثی که خواستم یک تحقیقی هم خود شما بعدم بکنید، مخصوصا اون مقاله کسرت ادراجات رو بخونید، مقاله علامه طباطبایی رو. خلاصه تو هذه النظریه، الشخص الاعتباری له وجود اعتباری. شخص اعتباری وجود مجازی هم نداره که نباشه اصلا، وجود حقیقی هم نداره، یه وجود داره، وجود اعتباری. لیس المراد من الاعتبار هنا الاعتبار العقلی، منظور اعتبار عقلی نیست، حکم عقل اعتبار عقلایی است. عقلا به خاطر نیازشون اینا رو اعتبار کردن. یعنی اینا بله بله المراد هو الاعتبار العقلایی و هو اعتبار یتحقق عند تقدیر الوجود للشخص الاعتباری فی عالم الاعتبار و وعاء الفرض. این یه اعتباری است، عقلا میکنن به خاطر نیازهاشون بر فرض وجود به شخص اعتباری در عالم اعتبار و ظرف فرض و اعتبار. ما میگیم آقا این موجوده، این رئیس جمهور شد، رئیس الجمهور، این اعتبار میکنیم بهش. ای ان الشخص یوجد به نفسی، یعنی این شخص اصلا موجود میشه به نفسه، اما در آن وعا و عالم، نه در وعا عالم الواقع، در عالم الفرض، در عالم الاعتبار این موجود میشه، لکن به وجود اعتباری مثل وجود اصیل. ببینید وجودات اصیل چطور در عالم واقع هستند، وجودات اعتباری هم در عالم اعتبار هستند. چل موجود متعصل به نفسه، اونی که به خودی خود اصیله، اصیل اینجا یعنی وجود واقعی داره، وجود حقیقی داره، فی عالم خارج و وعای عینیت و تکوین. پس یه وجودهاییست در ظرف تکوین، یه وجودهاییست در ظرف اعتبار. خب و فی نتیجه اینجا این نکترم دقت کنید، ما یه وجود اعتباری داریم، یه وجود انتزاعی داریم، اینا با هم فرق میکنن. و فی النتیجه فرق بین الوجود الانتزاعی که الذی لا وجود له سوا وجود منشأ انتزاعی. این وجود انتزاعی وجودی خودش نداره مستقلا بیایم بگیم اینه، فقط منشأ انتزاعش وجود داره. چه گفتم دیگه، سقف منشأ انتزاع فوقیت. فرق است بین این وجود انتزاعی و بین وجود اعتباری. الذی له وجود فی نفس، مستقلا وجود داره اما ظرفش فرق میکنه، وعایش، ظرفش عالم اعتباره. یعنی ما دو تا عالم داریم، عالم واقع عینیت، عالم اعتبار. این عالم اعتبار رو عقلا ساختن، اصلا یکی از خصوصیات انسانه،
عالم اعتبار ساختن. چل موجود متأصل فی عالم الواقع. خب متأصل یعنی اونی که اصالت داره، اینجا به معنای حقیقی است، وجود حقیقی در عالم واقع. واقع هم یعنی تشفی. میخواد بگه چه وجود برای فی نفسه بودنه. میگه چه جور وجود حقیقی مستقله، وجود اعتباری هم مستقله، فقط ظرفاشون فرق میکنه. اون فی الواقع، این فی عالم فرضه. مجازی غیر از عالم فرضها، مجازی یعنی نیست، فرض یعنی یه عالمی ما فرض کرده ایم، با فرض اون عالم اینجا هست. ما ان هناچه فرق بین الوجود الاعتباری و الوجود المتأصل. در این چجور وجود انتزاعی و وجود اعتباری فرق داره، همچنین در اینجا فرق است بین وجود اعتباری و وجود حقیقی. فالاعتباری لا وجود له فی عالم الواقع، روشنه دیگه، ولکن نه موجود فی عالم الاعتبار و الفرض. خب اینا دیگه دوباره حرف زدنه. بعد با اینکه باید فلسفه ارضا بده، مرحوم علامه در حاشیه بر کفایه یه نقطه‌ای داره، میگه چه اجر در علم اصول اعتباریات رو از حقایق جدا بکنن، یک سوم اصول میخوابد. مثلا بحث میکنیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله یا ممکنه. این محال ممکنه میشه فلسفی، به همین خاطر میاییم استدلال میکنیم. با اینجا استعمال یه چیز اعتباریه، یه لفظی رو شما اعتبار میکنید برای دو تا معنای مستقل در یه استعمال به کار بره. ممکنه بیایید بگید خطاست یا قرار اعتبار نکردن، او گلا مثلا اینو خلاف حکمت وضع میدانن، اینا ممکنه. اما بیاییم بگیم نه محاله، چون لفظ استعمال لفظ یعنی فنا و لفظ فلمعنا، نمیشه دو تا لفظ در یه لفظ در دو معنا فانی بشه. اینا خلط بین اعتبار و حقیقته، مجاز نه، اعتبار و حقیقت. یعنی این استدلالات در عالم تکوین به درد میخوره، نه اینجا. یا قاعده الواحد و لایستران هند الواحد، چقدر در اصول از این استفاده میکنن، با اینجا اینا بحثای تکوینه نه بحثای اعتبار. یه نکته دیگری هم بجم، اینم به فقه ما میخوره. ببینید در فقه کلماتی چون سبب، علت، اینا همش خلط بین اعتبار و حقیقت. میگیم عقد سبب زوجیت، عقد موضوع است برای زوجیت. خب میدونم اینا سبب به کار میبرن، بعد لوازم سبب رو از فلسفه میارن اونجا بحث میکنن. به همین خاطر صاحب جواهر یه اعتراضی کرده در چیز جواهر در یه جاش، میگه این شما خلط بین بحث عقل و بحث شرع میکنی، شرع از اعتباریاته. این یه بحث های خیلی جالبیه. خب علا اساس نظریت ثالثه، بر اساس این نظریه سوم، فإن الشخص الاعتباری له وجود اعتباری، یه وجود اعتباری داره فی عالم الاعتبار، عالمش فرق میکنه. یکون و این وجود اعتباری، دقت کنید دیگه قواعد علت و معلول رو نیار، این وجود، این خوب اینجا آورده، یکون و موضوعا لأحکام کلملچیه و ماشاکلها، این وجود اعتباری موضوع شده برای احکامی. مثلا میایم میگیم مثل ملکیت و ماشاکل، ملکیت یه امر اعتباری است، میگیم آقا این ملکیت احکامی داره، احکامش این است شما نمیتونید در ملک دیگری تصرف کنی، حرامه. الناس مسلطون علی امواله، ملکیت جواز تصرف میاره. شما وقتی یه چیزی رو مالکید یجوز لک تصرف. این احکام و ما مثل ملکیت و شبیه اینا، اینا همش اعتباری هست و یحصل. خب این اعتبار شخص اعتباری فی البدء در ابتدا من خلال مؤسسی، اول از کجا ایجاد میشه؟ من خلال مؤسسی، از اثناء اعتبار و انشاء مؤسسین اون اعتبار اون میاد، بعد اوگلا همونو قبول میکنن. البته یه نکته بگم، ممکنه اعتبار ترچیب بشه، یه چیزی که اوگلا اعتبار او رو قبول دارن من بیام اعتبار کنم، منی که مؤسسم، شمایی که با هم مؤسسیم، اعتبار که اوگلا هم این گونه اعتبارات رو قبول دارن در فضای عرف، این دوتا با هم اون وجود میاره. ممکنه ما یه چیزی رو از خودمون بسازیم، اصلا اوگلا به این چیزا اعتنا نکنه، قانون کار ندارم، ما به مشروعیتش کار ندارم، خود ایجادش کار دارم، یعنی ایجادش احتمال داره، هم مؤسسینش هم اینکه در بین اوگلا این متعارف باشه، این دوتا اونو بسازه، یعنی سازندش فقط مؤسسین نباشه. اینو باید یه مقدار مناقشه کنیم که آیا مؤسسینش اعتبار میسازن یا نه مؤسسین و اوگلا. خب لا محصور فی هذه النظریه،
مثال برای
اعتباریه شخص، بله بله، ملکیت خودش اعتباره، ملکیت شخص اعتباری نیست، اعتباره خودش، وجود اعتباری. ببین شخص اعتباری چیز دیگری است. نه نه، ما شخص اعتباری رو بحث میکنیم، اما شخص اعتباری یک قسم از وجودات اعتباریه. ملکیت شخص نیست چه؟ ملکیت ولی وجود اعتباری است. اون وجود اعتباری شخص اعتباری است، دو عنصر رو در خودش داشته باشه.
ما خواسته بیم شخص اعتباری این از اسام وجود.
احسنت. اینجا وجود اعتباری رو توضیح میدیم، برای وجود اعتباری مثال میزنیم ملکیت رو. اعلی. لا محصور فی ها، یعنی ما میخواییم بگیم چه شخص اعتباری وجود اعتباری داره، نه اینکه هر وجود اعتباری شخص اعتباری است. لا محصور فی هذه نظریه، این نظریه هیچ محصوری نداره. و هی منسجمتون هماهنگ است با ارتکاز اوگلا. اوگلا هم این گونه میفهمن شخصهای اعتباری رو، المدره چته با وجدانشون بهشون بگید آقا این شخص حقوقی، این شخص معنوی چیه، وجودش به چه نحوه، میگه وجودش اعتباریه دیگه. و لحاظه اصلا به همین خاطر ما کتاب اسم کتابمون رو اینگونه ترجیح دادیم، و لحاظه نرجه از شخص عنوان شخص اعتباری لحاظه این ابحاث، بدلا من شخص معنوی، شخص قانونی، اینا رو هم میگن. ما شخص اعتباری گفتیم تا ارتکاز اوگلا هم که بلوجدان اینو اعتبار میدونن اونو توضیح بدیم. فهذا العنوان فی مقام تعبیر عن حقیقت الوجود الاعتباری اجلا و ازهر. این عنوان، منظور از این عنوان یعنی اعتباری دادن، شخص اعتباری، این در مقام این که حقیقت وجود این نوع شخصها رو توضیح میده واضح تر و آشکارتره. پس ما تا اینجا مبادی تصوری شخص اعتباری رو تمام کردیم. اکثر این مباحث مباحثی بود که در علم حقوق بررسی شده، اما با ملاحظاتی که ایشون کرد، مخصوصا آخرین بحثش، زیاد در حقوق پروبال نگرفته. در علم حقوق بحث وجود اعتباری زیاد مطرح نیست، در علم حقوق بحث وجود حقیقی و وجود فرضی مجازی زیاد مطرحه، مخصوصا در حقوق بین الملل. اما این از فقه اومده به این حقوق، چه فقهای ما با این چه شخص اعتباری رو مستقل و در باب جدا بررسی نکردن، ولی هر کجا بررسی کردن اون نکته اصیلی چه شخص این اعتباره به اون نکته اصیل اشاره کردن. السلام علیکم و رحمت الله.